سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، وزارت خارجه اسپانیا در چارچوب این وزارت اتاق حمایتی برای زنان و دختران افغان ایجاد کرده. ایجاد این اتاق امروز پنجشنبه در نشستی که دیپلمات‌های اسپانیایی و شماری از فعالان زن افغان حضور داشتند اعلام شد. نهاد موسوم به زنان برای افغانستان در شبکه اکس نوشته است که این ابتکار نتیجه تلاش‌های پیگیر فعالان زن افغان بوده است. این نهاد اما جزئیات نداده که اتاق در کدام بخش‌ها فعالیت خواهد داشت. اسپانیا در سال 2025 میزبان حداقل دو نشست در مورد زنان افغان بود که خواستار تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شد. فعالان زن افغان از جامعه جهانی می خواهند که حکومت طالبان را در قبال نقض حقوق اساسی دختران و زنان در افغانستان پاسخگو قرار دهد. یک جوان 18 ساله افغان روز چهارشنبه هفته جنوری در یک محکمه بریتانیا اتهامات وارد شده علیه خود مبنی بر به خطر انداختن جان ده ها پناهجو را رد کرد. این جوان که امان ناصر نام دارد به هدایت یک قایق حامل 46 پناهجوی غیر قانونی از فرانسه به بریتانیا متهم شده است. وی به محکمه گفته که مجبور شده بود این قایق را از فرانسه به سوی بریتانیا هدایت کند. دومین جلسه محاکمه این جوان افغان قرار است در ماه فوریه سال جاری برگزار شود. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده است. اعتراضات گسترده در آن کشور امروز پنجشنبه 18 جدی وارد 12مین روز شد. خانم نیومن امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که مردم امروز در سراسر ایران بار دیگر به جاده ها آمدند. آنان می دانند که ممکن است با گلوله مواجه شوند، اما برای بسیاری سکوت خطرناکتر از شجاعت شده است. وی افزوده که رژیم ایران به گفته او آخرین ذره های مشروعیت خود را نیز از دست داده. پیش از این شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت خود را پیش از این شمار دیگر از اعضای پارلمان اروپا نیز حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده بودند. اعتراضات در آن کشور در پی کاهش ارزش تومان در برابر اسعار خارجی در شهر تهران آغاز شد و سپس به سایر شهرها گسترش یافت. و خبر آخر این که ایالات متحده یک نفتکش با پرچم روسیه را در اقیانوس اطلس شمالی توقیف کرده است. فرماندهی اروپایی اردوی امریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که نفتکش موسوم به مارین را در اقیانوس اطلس شمالی توقیف شده. در بیانیه آمده که این اقدام با دستور یک محکمه فدرال ایالات متحده انجام شده است. این نفتکش از تابستان سال 2024 میلادی تحت تحریم‌های آمریکا قرار داشت. خبرها از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته‌های برنامه. نگرانی دکتران بدون مرز از پیامدهای اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت از پاکستان، همین در صدر گزارش‌های ما قرار دارد. مهاجران افغان در پاکستان چی میگن؟
برام پلیس ما راستاد کرد که بچیم به بشار آخر بود. بچی بچی گفتم مرش اسناد را نشان دادم، اجازه ندادید.
ما خودم ویزه داشتم، ویزه ما خلاص شد. بعد از اون به حساب سختی ها و قیداتی که یاورده بودم یک بازداشت شدم.
در ادامه ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان، دو نهاد ملل متحد میگویند این کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری روبروست.
دختران مکتب نمیره، یک گونده هندی نامعلوم بسر میبریم. ما دو برادرم هست که دوش مکتب میره، اونا که صبح مکتب میرن و تو خواه همیشه چیره که دیگه هم باور کنی که همیشه عشق از چشمایشان است.
و در مسائل بین المللی، حملات روسیه باعث فلج شدن بخش‌های از زیرساخت‌های برق، گرمایش و آب اوکراین شده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سازمان دکتران بدون مرز MSF اعلام کرده که ترس از اخراج پیامدهای مرگبار برای پناهجویان افغان در پاکستان به همراه دارد. این سازمان در گزارش گفته کمپاین گسترده اخراج پناهجویان افغان در پاکستان باعث شده این پناهجویان میان دریافت خدمات صحی و خطر بازداشت سرگردان شوند. شماری از پناهجویان در پاکستان نیز به رادیو آزادی میگویند از ترس بازداشت پلیس و دکتران مراجعه کرده نمی توانند و مجبور می شوند خود را با ادویه های یونانی خانگی درمان کنند. بیشتر در این باره در این گزارش می شنویم.
تا 3 روز دیگه ما تا 6 روز
دیگه
مرا
تربن کردیم،
تو یعنی
چیزای
یونانی
بهش
دادیم.
مریم یکی از پناهجویان افغان است که میگوید پلیس پاکستان به خاطر نداشتن ویزای اقامت در این کشور مانع انتقال پسر بیمارش به شفاخانه شده است. او که در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی می کند، روز 5 شنبه 8 جنوری بر رادیو آزادی گفت پسرش که تب شدید داشت و مشکلات صحی اش هم بسیار جدی بود، مجبور شد دوباره به خانه برگشته و با دوای یونانی خانگی درمانش کند.
مریض شده بود، شام بود، ما گرفتم رفتیم طرف شفاخانه، برای پلیس ما رسات کرد چه بچه به بشار آخر بود، هرچی بچه گفتم مرش اسمادار نشان دادم اصلا شفاخانه را که بچه دیدن سب آیمنت گرفتیم در تلیفون نیره میره برم پیش جاکتر اجازه نداد پیس نیره همیجه استاد شده موتر شد تا که پلیس زنانه بیره شما رو ببره آجی کم گفت 90,000 با به تخواد بلاخره 40,000 با بش دادم با رای راکت دو خیلی شفاخانه را برو پس طرف خانه.
یکی از پناهجویان دیگر افغان و نظامی پیشین جمهوری مخلوع که یک بار از سوی پلیس پاکستان بازداشت و با آجی کمپ انتقال داده شده میگوید عملیات بازداشت افغان ها شب و روز به شدت ادامه دارد. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت
ما خودم ویزه داشتم، ویزه من خلاص شد، بعد از او به حساب سختی ها و قیداتی که یاورده بودن یک دفعه بازداشت شدم، اگزیت پرمیت گرفتم به خاطر 15 روز دیگه تا آجیکی من رفتم دپورت نشدم دیگه، به قسم جنجال های زیاد خود خلاص کردم، پس دیگه 15 روز خلاص شد و بسیار مشکلات هستیم این وقت ویزه نداریم، در روز هم عملیات هست، در شب هم عملیات هست، شب روز به تشویش هستیم.
این پناهجویان افغان میگویند به دلیل سابقه کاری که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان دارند به خاطر تهدیدات امنیتی از برگشت به افغانستان ترس دارند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تازه سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز اعلام کرده که ترس از اخراج پیامدهای مرگبار برای پناهجویان افغان در پاکستان را به همراه دارد. این سازمان روز 4 شنبه 7 جنوری با نشر گزارش در صفحه ریلیف نوشته است که کمپاین گسترده اخراج پناهجویان افغان در پاکستان این پناهجویان را بین دریافت خدمات صحی و خطر بازداشت سرگردان کرده است. در این گزارش با نقل از شوی بینگ رئیس ماموریت دکتران بدون مرز در پاکستان آمده که خانواده های افغان مجبور شدند بین زندگی در ترس از اخراج و خطراتی که پس از بازگشت با آن روبرو می شوند یکی را انتخاب کنند. پاکستان باید اطمینان حاصل کند که هیچ کسی به اجبار به سوی خطر بازگردانده نمی شود. امنیت، کرامت و انسانیت گزینه اختیاری نیستند. در گزارش دکتران بدون مرز MSF قصه یک نوزاد 5 ماهه مهاجر افغان که در یکی از مراکز این سازمان جان باخته و همچنان یک زوج افغان مقیم بلوچستان پاکستان نیز روایت شده که به دلیل چالش‌های مهاجرتی و ترس از بازداشت و اخراج از سوی پلیس نتوانسته به موقع به مرکز صحی انتقال یابد و در یک ریکشا زایمان کرده است. MSF می افزاید که ترس از بازداشت و توقیف سبب می شود بسیاری نتوانند به مراکز صحی مراجعه کنند. ترسی که به گفته این سازمان منجر به سقط جنین های ناشی از شوک روحی، بیماری های درمان نشده و رد شدن خدمات صحی به دلیل نبود اسناد اقامت در این کشور می شود. بر اساس گزارش دکتران بدون مرز، اخراج مهاجرین افغان از سپتامبر 2025 به طور چشمگیر افزایش یافته و این روند همزمان با آغاز فصل زمستان وضعیت پناهجویان افغان را به شدت وخیم‌تر کرده است. این سازمان تاکید میکند که این سیاست اکنون به طور بی‌رویه همه شهروندان افغان را بدون توجه به وضعیت اقامتیشان در پاکستان مجبور به بازگشت میکند. در این گزارش آمده که برای جامعه آسیب پذیر زمستان بدون سرپناه مرگبار است و سرمای شدید با طور قابل توجهی باعث افزایش بیماری و مرگ و میر می شود، با ویژا در میان کودکانی که به گفته این سازمان از سوی تغذیه رنج می برند. دکتران بدون مرز پیش از این نیز در گزارش خود به تاریخ 2 جنوری امسال نسبت به وضعیت مهاجران اخراج شده از پاکستان ابراز نگرانی کرده گفته بود که اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان به یک بحران فاجعه بار بشری مبدل شده و رنج جامعه را که از پیش نیز آسیب پذیر بوده عمیق‌تر ساخته است. این سازمان هشدار داده بود که سردی هوا میزان بیماری و مرگ و میر را به ویژه در میان کودکان دچار سوء تغذیه به شدت افزایش می‌دهد. کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگه داشتن بدن به سرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری‌های تنفسی می‌شوند و حتی به گفته این سازمان بیماری‌های ساده نیز می‌تواند برای آنان مرگبار باشد. در گزارش دیگر این سازمان در ماه جولای سال گذشته میلادی با نقل از تیم‌های سازمان دکتران بدون مرز در ایالت بلوچستان پاکستان آمده بود که اکنون مردان این ایالت اغلب من از اذیت و آزار و بازداشت پلیس هنگام انتقال اعضای زن خانواده به مراکز صحی میترسند و این مسئله زنان افغان را مجبور میکند که یا فرهنگ محافظت از سوی محرم‌های مرد را بشکنند یا مشکلات صحی را تحمل کنند. سازمان جهانی صحت WHO نیز در گزارش خود به تاریخ 9 جولای سال گذشته از وضعیت صحی و عدم دسترسی پناهجویان برگشت کننده افغان با سهولت‌ها ابراز نگرانی کرده بود. پیش از این نیز نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند، اما پاکستان تنها این روند را متوقف نکرده بلکه آن را شدت بخشیده است. پاکستان پس از تیره شدن روابط با حکومت طالبان در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهرا فشارها بر افغان‌های مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که با تاریخ 24 دسامبر سال 2025 منتشر شد گفته بود که در جریان این سال شمار افغان‌هایی که از پاکستان و افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تر فراتر رفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadirradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگویند افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبروست. این نهادها در گزارش مشترک با نگرانی در این مورد گفتند حدود 93% کودکان در افغانستان تا پایان دوره ابتدایی حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. از سوی دیگر برخی خانواده های افغان به ویژه دختران میگویند ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان آنها را بسیار ناامید و با وضعیت بی سرنوشتی روبرو کرده. گزارش در این مورد.
این زن از باشندگان ولایت کندهار افغانستان میگوید اگرچه در 20 سال گذشته با وجود دشواری های زیاد تحصیلات عالی خود را ادامه داده، اما با گفته او بازگشت طالبان به قدرت و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها موجب ناامیدی شدید شده است. او که مادر دو دانش آموز دختر است و نخواست نامش را در گزارش بگیریم، روز پنج شنبه 8 جنوری به رادیو آزادی گفت:
موش طول ارمانونه او هیلی در خواب سر خواب سوی
تمام آرزوهای ما را به خاک یکسان کردن. ما از جامعه جهانی بسیار گلمند و ناراحت هستیم، زیرا آنها فقط نظارگر رنج و آزار ما هستند و محروم کردن ما از آموزش را تنها چند کلمه محکوم میکنن، در حالی که امید ما این بود که از حقوق ما قاطعانه دفاع کنن.
زهرا باشنده مکرو ریان سوم شهر کابل که قبل از ممنوعیت طالبان متعلم صنف نهم بوده و سال گذشته دو خواهر دیگرش صنف ششم را تمام کردند، نیز بر رادیو آزادی گفت که هرچند خانواده‌اش برای تأمین مصارف تحصیلشان زحمت کشیدند، اما این ممنوعیت آنها را با شرایط سخت و دشوار روبرو کرده است.
چون دخترها مکتب نمیره، یک دهنده نامعلوم به سر میبریم. ما دو برادرم است که دوش مکتب میره، اونا هم که صبح مکتب میرن و دو خواهم همشیره که دیگه هم باور کنید که همیشه اشک از چشمایشان است و زحمت های چندین ساله که یک پدر مادر به خاطر فرزند خود تحمل میکند، اما با آمدن طالبان تمامش حیف شده.
این در حال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در یک گزارش مشترک تازه درباره وضعیت آموزش در افغانستان در سال 2025 اعلام کردند که دستاوردهای دو دهه گذشته در زمینه دسترسی به آموزش از سال 2021 به این سو به دلیل سیاست‌های محدود کننده، کاهش سرمایه گذاری های دراز مدت، محدودیت های مالی ناشی از تحریم ها و شرایط بحرانی انسانی با سرعت تضعیف شده است. با گفته این گزارش، میلیون ها کودک به ویژه دختران از آموزش محروم ماندند و نتایج آموزشی در همه سطوح به شدت آسیب دیده و از بین رفته است. یونسف و یونسکو در گزارش مشترک 44 صفحه‌ای خود که روز چهارشنبه 7 جنوری در وبسایت هایشان منتشر کرده، با ابراز نگرانی گفتند که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است و حدود 93% کودکان تا پایان دوره ابتدایی در این کشور حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. در این گزارش آمده که در سال 2024 میزان شمولیت یا ثبت نام در مقطع آموزش ابتدایی به حدود 6.77 میلیون دانش آموز رسیده است، اما رشد آن نسبت به سال 2023 متوقف شده است. بر اساس این گزارش از این میان حدود 3.78 میلیون دانش آموز پسر و 2.98 میلیون دانش آموز دختر بودند و مشارکت آنان به طور فزاینده تحت تاثیر فقر، نیاز خانواده ها به کار کودکان و کاهش کیفیت آموزش قرار گرفته است. در گزارش یونسف و یونسکو آمده که مشارکت دختران در بخش آموزش متوسطه در سال 2022 به صفر کاهش یافت و بر اساس سیاست‌های وضع شده توسط حکومت طالبان تا کنون این وضعیت به حال خود باقی است. در این گزارش تخمین زده شده که تا کنون حدود 2.2 میلیون دختر زیر سن از آموزش متوسطه یا بالاتر از صنف ششم محروم شدند و 397,000 دختر دیگر در هر سال تحصیلی از ادامه تحصیل منع می شوند. همچنین بیش از 2.13 میلیون کودک در سنین ابتدایی از مکتب بیرون ماندند که حدود 60% آنها دختران هستند. در این گزارش مشترک یونسف و یونسکو همچنان آمده که تمام آموزش دوره متوسطه تضعیف شده و بر اساس معلومات تایید شده ثبت نام برای این سطح آموزش در سال 2024 با حدود 1.1 میلیون دانش آموز کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال 2021 تا 1.24 میلیون بلند بوده که بر اساس این گزارش این وضعیت بازتاب دهنده محرومیت کامل دختران و کاهش مشارکت پسران است. این در حال است که حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت های آموزشی بر دختران بالاتر از صنف ششم و سپس بر تحصیل دختران پانتون ها و تا این استیتوت های طبی وضع کردند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در نتیجه حملات روسیه بخشای از زیرساخت‌های برق، گرمایش و آب اوکراین فلج شده و در میان دمای یخبندان حدود 1 میلیون نفر در تاریکی قرار گرفتند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است این حملات هیچ توجیه نظامی ندارد. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
بوریس فیلاتوف شاروال دنپرو پنجشنبه گفت در نتیجه حملات شبانه بر این شهر و شهرهای دیگر وضعیت اضطراری در سطح ملی ایجاد شده. وزارت انرژی اوکراین در بیانیه اعلام کرد که تنها در منطقه دنپروپتروفسک حدود 800,000 مصرف کننده برق بی برق هستند و پیش بینی می شود که درجه حرارت تا منفی 11 درجه سانتیگراد کاهش یابد. روسیه بارها ادعا کرده که زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار نمی‌دهد، با وصف شواهد فزاینده‌ای که خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام در شبکه‌های اجتماعی گفت:
در چنین حملات بر بخش انرژی و زیرساخت‌ها که مردم را در زمستان بدون برق و گرمایش می‌گذارد، هیچ گونه توجیه نظامی وجود ندارد.
زلنسکی افزود:
این جنگ روسیه به طور مشخص علیه مردم ما و علیه زندگی در اوکراین و تلاشی است برای در هم شکستن اوکراین.
یولیا سوردنکو صدر اعظم اوکراین هشدار داد که وخامت شرایط آب و هوایی فشار بیشتر بر خانواده‌ها در مناطق آسیب دیده وارد خواهد کرد. او در تلگرام نوشت:
سیستم انرژی اوکراین هر روز زیر حملات دشمن قرار دارد و کارگران بخش انرژی در شرایط به شدت دشوار کار می کنند تا برق و گرما را برای مردم تامین کنند.
ایوان فدوروف رئیس اداره نظامی منطقه زاپروژیا گفت که شامگاه 7 جنوری این منطقه به طور کامل برق خود را از دست داد و افزود که این نخستین خاموشی کامل این منطقه در سالهای اخیر بوده. دنپروپتروفسک و زاپروژیا مناطق صنعتی پرجمعیت در نزدیکی خط مقدم هستند که بخشی از آنها تحت اشغال روسیه قرار دارد. از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه در فوریه 2022، این مناطق بارها هدف عملات روسیه قرار گرفتند. نیروهای روسیه در آغاز خزان 2025 حملات خود بر زیرساخت‌های انرژی و گاز اوکراین را افزایش دادند که این امر تأمین انرژی را در فصل گرمایش مختل کرد. آخرین حملات در حال صورت می‌گیرد که گفتگوها برای ارائه یک طرح صلح به منظور پایان دادن و طولانی‌ترین و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شدت گرفته است. زلنسکی گفت تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نباید به معنای قطع یا کاهش ارسال سیستم‌های دفاعی هوایی و تجهیزات نظامی مورد نیاز برای مقابله با چنین حملات باشد. بر اساس اسناد حکومتی، روسیه از فوریه 2022 تا کنون بیش از 4500 حمله بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داده است. ملل متحد هشدار داده که با سقوط دما به زیر نقطه انجماد و روبرو بودن شهرها با خاموشی‌های طولانی و روزانه، غیر نظامیان اوکراینی بار دیگر برای زمستان زیر آتش آماده می‌شوند. جویس مسویا معاون هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل گفته که مردم اوکراین این امتیاز را ندارند که منتظر شرایط بهتر بمانند. آنها چهارمین زمستان پس از تشدید این جنگ را زیر آتش و در تاریکی تحمل می‌کنند.
بیشتر از خبر
شماری از زنان در افغانستان میگویند به سماندن حمام‌های زنانه زندگی روزمره‌شان را دشوار کرده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. وریان یکی از خوراک‌های قدیمی در شرق افغانستان است که زنان آن را به صورت دسته‌جمعی و تفریحی در کنار جوی‌ها و نهرها آماده می‌کردند. این غذا با زحمت فراوان از ماش تهیه می‌شود. هرچند امروز این خوراک کمتر پیدا می‌شود، اما به کلی از بین نرفته و هنوز هم در مرکز ولایت ننگرهار، جلال آباد و در برخی بازارهای محلی ولسوالی‌های این ولایت فیکلوی آن تا حدود 200 افغانی به فروش می‌رسد. همکارم با ستاره، زن 87 ساله و از باشندگان اصلی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار صحبت کرده و نخست درباره طرز تهیه و پخت وریان سوال کرده.
وریا که جون میکردیم، ماشا گرات میکردیم، باز او سایی میشد، شو او را تر میکردیم، که تر میکردیم، نهر میشد که تی پوستش تر میکردیم، با صبح دیگه او را میبردیم در جوی. در جوی بوریا می گفت، او را آوار می کردیم در امودریا، کم کم آو می آمد. بعضی را سر ازو می داختیم، کم کم آو می آمد، پوستش می برد، چیزش می ماند، صفا همیتو خوب زرد می برامد، پوستش گم می شد. بعضی را پس جمع می کردیم، بعض اموجه کلان، پل آسیا بود. من در او کم کم مایده می کردیم، مایده می کردیم، باز دیگه پس منداختیم، باز می آمدیم خانه. خانه که می آمدیم مساله گرد می کردیم، باز هر چیزش تیار می کردیم. دیگه شو می ماندیم که باش که برسه. باز صبح اوار می کردیم در باما، ساری بوریای اوار می کردیم که خوش آوه. باز اون کلوله کلوله خوش می شد. باز هر وقت که خوش می شد باز پس جمع می کردیم.
طریقه پختنش چگونه بود؟ اگر طریقه پختنش هم برای ما قصه کنین.
پختخوارق هم میشد، در گوشت هم میشد، بی گوشت هم میشد. یک ذره روغن کردم مندخت، بعد یک ذره او مندخت به واری. بعد واریان سرش مندختیم، بعد یک ذره شور میدادیم. دیگه امی گشنیچ و نمک این چیزه رو مندختیم. بعضی رو سرش بند میکردیم، آوش که خوش میشد خودش پوله پوله کلان کلان پخته میشد.
و با گوشت چیگونه پخته میشد؟
کتی گوشت که پخته میشه، بعضی هم انداخته میشه و سرش بند میکنی که باش که پخته شد. زیاد آو میندازی که او خوش کنه که او سخت است واریا، او بازو نرم میشه، بلا مقبول و شروعش آمازه میتر.
میگن بی بهانه خانوما که بین خود جمع میشدن، ساز میکردن، آواز میخواندن. اگر در این بار هم برای ما کمی قصه کنین.
زنه که میامون ست و ماتیر بود، درام زد، خاندنه میکردیم، میششتیم، بسیار خوب وقته بود، خوش میبودیم، میششتیم، ستیری میکردیم تا صبح، بسیار خوش بودیم.
ستاره زن 87 ساله و از باشندگان اصلی قریه ولسوالی ارغج ولسوالی خوگیانی ننگرهار با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
اکنون هم بشنوید که شماری از زنان در افغانستان میگن که به سماندن حمام‌های زنانه زندگی روزمره‌شان را دشوار کرده.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که در بیش از 30 سال گذشته، زمانی که حمام‌های زنانه برای آنان بسته شده، با مشکلات جدی و روزافزون روبرو شدند. به گفته آنان نبود امکانات شستشو و دسترسی به آب گرم، به ویژه در زمستان سرد، موجب شده است که خود و کودکانشان بیشتر در معرض بیماری‌های ناشی از سردی هوا مانند سرماخوردگی، درد مفاصل و بیماری‌های جلدی قرار بگیرند. بسیاری از مادران می‌گویند که مجبورند خود و کودکانشان را در تشناب سرد بشویند یا شستشویشان را برای روزها به تأخیر بیاندازند. عاطفه باشنده شهر مزار شریف و ولایت بلخ که مادر 4 کودک زیر 12 سال است، در صحبت با رادیو زودی خواهان باز شدن دوباره حمام‌های زنانه شد و افزود که این شرایط فشار روانی و نگرانی‌های روزمره او را افزایش داده است.
گاز تشناب روشن میکنیم. همونجا حمام بده کلان یا خرد مقصد. بخاری مخاری نیست. با بروزه صندلی و رخو بده بسیسی نه بغل نش. این همه تو برق هم نیست. روزی یک ساعت برق میه خلاص به خلاص هیچ. مشکلات خوزی ها فسی خدا جانه آدم زودتر کدام مشکل بگه. سمساب خوب بود که همونجا حمام میرفتی طفلم حمام میدادی. خدا تا هم گرم گرم آلده کجاست تشناب یخ. گاز در میتیم. گرم نمیشه. ورسیر هم بانیم وازک میمانیم باش که بویش نبرای نگیره.
این زنان تاکید میکنند که حمام های زنانه نه تنها محل شستشو، بلکه جای برای حفاظت از سلامت و امنیت کودکان و آرامش زنان بود و بسته ماندن آن باعث شده زمستان های سرد و طولانی زندگی روزمره زنان و کودکان را بسیار دشوار کند. صفیه از غرب شهر کابل به رادیو آزادی گفت که بیشتر خانواده ها در افغانستان در خانه های خود حمام گرم ندارند و به حمام های خارج از خانه نیاز دارند.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است. حموم ما ممتو بزرگه و ما اصلا نمیتونم گرم کنم. چه قسم گرم کنم حمامو؟ ناچار یک ساعت لاب داغ میکنیم، حمام میکنیم. بچه های ما کلن زمستان ها بلکل بیزار هستن از حمام. یکی شخصا خود من هر وقت میرفتم حموم بیرو احساس رو آرامش میکنم، سبک میشدم. هم آب فرامون بود، هم محیط حمام گرم بود. که اینا حمام ها رو بسته کردن، مردم ها بسیار به تکلیف کردن. نمیدونم ما اصلا شکایت خوب بریم به کجا بگیم، به کی بگیم حمام ها رو چرا اینا بسته میکنه.
حکومت طالبان به سلسله وضع محدودیت ها بر زنان در خزان 1401 حمام های عمومی زنانه را بست. به گفته مسئولان حکومت طالبان این تصمیم بخشی از رعایت قوانین و موازین اجتماعی و دینی است. آنان بدون توجه به امکانات واقعی تشناب ها از جمله داشتن آب گرم و فضای مناسب به ویژه در فصل های سرد سال در افغانستان مدعی شدند که هر خانه حمام دارد و زنان می توانند در خانه حمام کنند. شماری از فعالان حقوق زن اما می گویند که بسته بودن حمام های زنانه یکی از مشکلات جدی زنان در افغانستان است و تاکید می کنند که دوباره امکان دسترسی زنان به آن فراهم شود. ناهید مسعودی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت که بسته ماندن حمام های زنانه سلامت و آسایش زنان و کودکان را آسیب زده و بر زندگی روزمره و آرامش روانی آنان تأثیر منفی گذاشته است.
در اصل خلاف موازه های دین و شریعت است. اسلام تاکید به نظافت بهداشت کرده و جزء از ایمان دانسته. بسته بودن حمام ها مشکلات جدی و حاد است برای زنان، به خصوص در این فصل سرما. اگر حمام ها باز باشه ما میتونیم با اندکترین پول به نظافت بهداشت خود رسیدگی کنیم و اکثر کسایی که در خانه مریض هستن مشکل حاد است و خواهش ما ای است که برای بهبود شرایط زندگی مردم تلاش کنن، بگذارن حمام ها برای زنان باز باشن.
برخی دیگر از فعالان حقوق زن از جمله فاطمه اعتمادی نیز به رادیو آزادی گفت که بسته شدن حمام های زنانه از سوی طالبان فراتر از یک مشکل روزمره، زندگی و رفاه زنان و کودکان در افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته او این شرایط فشارهای روزمره را افزایش داده و ضرورت دسترسی پایدار به امکانات بهداشتی برای زنان را برجسته می کند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. امروز همراه شما هستیم با درس دیگری از تاریخ سنف 11، جایی که تاریخ پرفراز و نشیب چین و اروپا را با هم مرور خواهیم کرد. این درس از پنجره نو به فرهنگ، اقتصاد و هنر این دو منطقه در قرون مختلف می‌نگرد. پس با ما همراه باشید تا سفری هیجان انگیز در تاریخ داشته باشید. درس 11، موضوع درس: چین در قرون جدید، اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری چین و همچنان اروپا در قرون وسطا مورد مطالعه قرار خواهیم داد، که شامل صفحات 109 الی 120 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری می‌کنیم: آشنایی شما با تغییرات اقتصادی و فرهنگی چین در قرون جدید، همچنان بررسی هنر و معماری چین در این دوران، تحلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی اروپا در قرون وسطا، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر خواهید آموخت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس قبلی با تغییرات عمده‌ای که چین در قرون جدید تجربه کرده آشنا شدیم. ورود اروپاییان و تلاش آنها برای تجارت و تبلیغ مسیحیت، تحولات اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم بود. در دوره بابوری ها خواندیم، گفتیم که بابوری ها در هند دوره از شکوفایی فرهنگی و علمی بود که تاثیرات اسلام بر نظام اجتماعی و فرهنگی هند بسیار قابل توجهی بود. هنر معماری با گنبدها و قوس‌های زیبا، نقاشی‌های میناتوری و موسیقی اصیل هند به مرکز هنر تبدیل کرده بود. در چین نیز دوران امپراتوری تانگ با قیام‌های دهقانی و اصلاحات سیاسی همراه بود. مغول‌ها با ورود به چین تغییرات عمده‌ای ایجاد کردند که دو سرزمین با غنای فرهنگی و تاریخی خود همچنان الهام بخش محققان و علاقمندان به تاریخ هستند. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. اهداف درس رنگو گفتیم، میریم سراغ درس جدید. خب در درس جدید درباره چین در قرون جدید میخوانیم. گفتم میتونیم که در قرون جدید چین وارد مرحله جدید از تاریخ خود شده بود که با آغاز مناسبات تجارتی با اروپاییان همزمان بود و پرتغالی ها که در قرن 16 میلادی به دنبال توسعه روابط تجارتی بودند، پس از سفرهای دریایی به هند رسیدند در سال 1513 میلادی. اینا وارد چین میشن؟ وارد منطقه جنوبی چین میشن و در اون زمان هست که دولت سلسله مین که بر چین حاکم بود، بندر کانتونه برای فعالیت تجارتی پرتغال ها باز میکنه و به تدریج هالندی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها نیز به چین میآیند و تجارت با یک کشور آغاز میکنند. سقوط امپراتوری مینگ و ظهور امپراتوری مینچو. خب گفته میتونیم که امپراتوری مینگ که بیش از 300 سال در چین حکومت کرده بود، ای در سال 1644 میلادی به دلیل حملات قبایل مینچو از شمال شرق چین سقوط میکنه. به مینچوها که قوم جنگجو و زیرکی بودند، پس از نبردهای شدید قدرت به دست میگیرن و امپراتوری مینچو رو تأسیس میکنن یا اساس میگذارن. پایتخت جدید پکینگ شد. یعنی در کل پایتخت جدید چی شد؟ پکینگ شد. به مینچوها برای بیش از 2.5 قرن بر چین حکم روانی کردن که در کل در این دوران روابط تجاری با اروپاییان ادامه یافت، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی چین تحت فشار قرار گرفت. مشکلات اقتصادی و تجاری چین. گفته میتونه که در دوران حکمرانی مینچوها تجارت با اروپاییان همچنان ادامه داشت، اما تجار اروپایی که بیشتر به سودآوری میاندیشیدن، به نفع خود میاندیشیدن، در معاملات خود فساد زیادی ایجاد میکردن، مخصوصا انگلیس ها که بیشترین سود از تجارت با چین به دست میآوردن و با قاچاق تریاق و فساد مالی میپرداختن و مردم چین به مصرف تریاق مجبور میکردن، که این وضعیت باعث افزایش نفرت مردم چین از بیگانگان به ویژه انگلیس ها شده بود. در نهایت در سال 1757 میلادی هست که دولت چین تصمیم میگیره تجارت خود را با اروپاییان محدود کنه و ورود آنها به بیشترین شهرهای چین ممنوع بسازه. اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری در چین. چین در قرون وسطا به موفقیت‌های اقتصادی چشمگیری دست یافته بود. نهرهای جدید، بندهای متعدد و همچنان فن زراعتی پیشرفته باعث رونق کشاورزی و استخراج معادن همچون آهن، مس، طلا و نقره شده بود. شهرهای جدید با معابد و قصرهای زیبا ساخته شده بود و تجارت گسترش یافته بود. چانگان که پایتخت امپراتوری تانگ بود با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر یکی از بزرگترین مراکز تجارتی زمان در همون زمان بود و چینی ها با کشورهای همسایه و آسیای میانه تجارت گسترده ای داشتن و چای به 1 محصول صادراتی عمده تبدیل کرده بودن. همچنان گفته میتونیم که چینی ها در قرون وسطا از فرهنگ پیشرفته برخوردار بودن. کاغذ قبل از سایر کشورهای جهان در چین اختراع شده بود. یعنی کاغذ برای اولین بار در کجا اختراع شد؟ در چین اختراع شد. و صنعت چاپ نیز زودتر از دیگر کشورها در این کشور توسعه یافته بود. در قرن 8 میلادی نخستین روزنامه چین به نام پیام پایتخت منتشر شد که اخبار سیاسی و فرمانهای امپراتوری چاپ میکرد. همچنان گفته میتونی که چینی ها در زمینی های بارود، قطب نما، ستاره شناسی و تقمیم پیشرفت‌های زیادی داشتند و در دوره‌های تانگ و سونگ توجه ویژه‌ای به ریاضیات، جغرافیا و علوم زراعت داشتند. شاعران بزرگ مانند لیپو و توفو در این دوره فعالیت می‌کردند. اوضاع هنری چین در دوره امپراتوری تانگ و سونگ هنر در چین رشد زیادی پیدا کرده بود. تئاتر و موسیقی به سبک‌های جدیدی در چین رواج یافته بود و دربار امپراتوران مکاتب آموزشی هنر ایجاد کرده بودند. نقاشی در چین بر روی ابریشم، دیوارهای معابد و کاخ خاشکوب شد، نقاشی می‌شد یا رسم می‌شد. همچنین گفته می‌تونیم حجاری و مجسمه‌سازی در چین تکامل یافته بود. معماری چینی با ساخت پل‌ها، کاخ‌ها و شهرها از سنگ مرمر با تزئینات هنری مانند چینی و طلا به اوج خود رسیده بود. خب، درباره هنر در زندگی روزمره چین مورد مطالعه قرار بده. گفته میتونیم که هنر در زندگی روزمره طبقات عالی چین نفوذ عمیقی داشت. اکثر اشیا مورد استفاده ی طبقات به نوع محصول هنری بودند. چینی سازی یکی از افتخارات بزرگ چین به شمار میرفت. آثار هنری چینی هم از ظروف چینی و هم دستسازهای خود هنری جایگاه ویژه در زندگی مردم و فرهنگ چین داشت. و در تعاملات فرهنگی و تجاری با سایر کشورها تاثیرگذار بود. خب، در این مبحث یا در این سلاید درباره اروپا در قرون وسطا رو مورد مطالعه قرار میدیم. خب، گفته میتونیم که قرون وسطا به دوره از تاریخ اروپا اطلاق میشه که از سقوط امپراتوری روم غربی در کجا در سال 476 میلادی تا سقوط روم شرقی یا بیزانس در سال 1453 میلادی ادامه داشته که این دوران با حاکمیت مذهب و کلیسا و همچنان نظم فیودالیسم مشخص میشه. همچنان گفته میتونه که در این دوره بسیاری از دستاوردهای تمدنی روم و باستان از بین میره و شهرنشینی، علم و تجارت کاهش میافه. اما در اواخر قرون وسطا این جنبه‌ها دوباره رونق می‌یافت. خب، گفته می‌تونیم که اوضاع اجتماعی به فیودالیسم اینا حاکم بود. در کل در قرون وسطا کدام نظام حاکم بود؟ نظام فیودالی حاکم بود که شامل سلسله مراتب خاصی از طبقات اجتماعی می‌شد. فیودال‌ها یا اربابان مالک زمین‌های وسیع بودند. کیها؟ فیودال‌ها یا اربابان مالک زمین‌های وسیع بودند و وظیفه اینا چی بود؟ حفظ نظم و امنیت بر عهده داشتند. شوالیه‌ها جنگجویانی بودند که به جنگ و دفاع از اراضی فیودال‌ها می‌پرداختند. رعایا یا صراف‌ها با عنوان کشاورزان وابسته به زمین در مقابل کارشان سهم اندکی از همون مزد خود پرداخت می‌کردند از محصول خود. همچنان رعیت بدون زمین برای کار برای مناطق مختلف می رفتن. مردم عام، مردم رعیت که زمین نداشتن، اینا برای کار یا برای زراعت به مناطق مختلف می رفتن و در قبال کاری که انجام می دادن مقدار محصولی دریافت می کردن. همچنان گفته می تونه که کلیسا در زندگی اجتماعی قرون وسطا نقش مهمی داشت. کشش ها که علوم دینی می آموختن در کلیساها و دیره ها مشغول به فعالیت بودن. پاپ با عنوان پیشوای مسیحیان مقام بالاتری نسبت به پادشاهان داشت و بر کلیساهای اروپا نظارت میکرد. خود کلیسا بر مراسم دینی، آموزشی و فرهنگی اروپا تأثیر زیادی داشت. پس از سقوط روم غربی، اروپا به تدریج وارد دوره‌ای از بی‌نظمی شد. امپراتوری روم شرقی یا بیزانس در جنوب شرقی اروپا وجود داشت، اما به دلیل جنگ با ساسانیان و مسلمانان ضعیف شد. پادشاهی فرانک در غرب اروپا به رهبری شارلمان در قرن نهم میلادی قدرت گرفت. خود شارلمان به گسترش مسیحیت و جنگ با مسلمانان میپردازه و بر اروپای غربی حکم روانی میکنه. پس از مرگ شارلمان امپراتوری او تجزیه میشه و در قرون وسطا امپراتوری مقدس روم اروپا شکل میگیره. خب در این سال درباره ظهور کشورهای جدید در اروپا مورد مطالعه قرار میده. در قرون وسطا تهاجمات اقوام مختلف به اروپا ادامه میافه. مجارها، روسها در شرق اروپا استقرار میافن و خود ساکسوسها اساس حکومت و ملت انگلستان تشکیل میدن. فنها و فنلاند و دانها به دانمارک ها مهاجرت میکنن که این تحولات منجر به شکل‌گیری کشور جدید میشه. همچنان گفته میتونه که این تحولات، تهاجم ها و تأسیس حکمرانی ها، فیودالی و مسیحیت بنیاد اصلی کشورهای اروپایی در قرون وسطا بنا میکنه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که یعنی درس امروز به تعاملات بین چین و اروپا و تأثیر این دو یکدیگر با هم در قرون جدید با هنر و اقتصاد پیشرفت شناخته شده بود. پس گفته میتونین که درس امروز نگاه عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره‌های حساس داشت. چین در قرون جدید با توسعه تجارت و هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شده بود. معماری‌های برجسته و نقاشی‌های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفته میتونین که اروپا در قرون وسطا با چالش‌های فیودالیسم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. جنگ‌های صلیبی و تأثیرات فرهنگی شرق بر غرب پایه‌گذار تحولات بزرگی در این قاره شده بود که این دو منطقه با تاریخ پربار خود همچنان الهام بخش پژوهشگران و هنرمندان هستند. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. دو سوال گنجانیده شده، من سوالات می‌خونم، شما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، سه ویژگی معماری چینی در قرون جدید را بنویسید. آفرین. استفاده از سقف‌های شیروانی، چیدمان متقارن و تاکید بر هماهنگی با طبیعت. سوال دوم، چه عواملی در قرون وسطا موجب تغییرات فرهنگی در اروپا شد؟ آفرین، جنگ‌های صلیبی و تعاملات با شرق. خب این بود فعالیت صنفی. میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات رو یادداشت کنید. سوال اول، تأثیرات سقوط امپراتوری مینگ بر چین را بررسی کنید. سوال دوم، نقش فیودالیسم در ساختار اجتماعی اروپا توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. درس بعدی ما و شما به بررسی وضعیت درباری میبخشیم در جلسه بعدی فصل ششم هستیم. درباره جنگ های صلیبی و همچنان رنسانس در اروپا مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 121 الی 132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امید که از این درس بهره برده باشید و این اطلاعات تاریخی دیدگاه شما نسبت به گذشته گسترش بده. تا برنامه دیگر و درس دیگر، شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگویم. خب شاگردان عزیز، در این جلسه امروز یک برنامه‌ای که نه تنها به دانش تاریخ شما میافزاید همراه شما هستیم، بلکه به پرسش ها و چالش های فکری شما نیز پاسخ خواهد داد. که در این جلسه به بررسی درس 11 از مضمون تاریخ میپردازیم که موضوعات مهم و ارزشمند در بر دارد. درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان موضوعات هست که در این جلسه با همدیگر خواهید خواند که شامل صفحات 125 الی 140 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این جلسه درباره شناخت دقیق جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان موضوعات هست که آشنا خواهید شد و همچنان تحلیل تاثیرات تاریخی و فرهنگی کشورها در منطقه و به بررسی استقلال و تحولات معاصر و معاصر کشور خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته اگر یاد شما باشه درباره پاکستان خوانده بودیم و گفتیم که پاکستان با عنوان کشوری مسلمان در سال 1947 تأسیس شد، اما از همو ابتدا با چالش های داخلی و خارجی مواجه شده بود. از جدایی بنگلادش تا اختلافات قومی، همه اینها مسیر رشد کشور پیچیده کرده بود. گفتن که ایران نیز در دوران قاجار تحت نفوذ استعماری قرار گرفت، اما به کودتای رضا خان و تأسیس حکومت پهلوی تلاش های برای بازسازی صورت گرفت و همچنان ملی شدن صنعت نفت نقطه عطفی در تاریخ ایران بود، اما در نهایت انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ساختار سیاسی کشور دیگرگون کرد و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی تأسیس شد که این تحولات تاریخ دو کشور برسه برای یادگیری تبدیل کرده بود. خواهی بود مروری بر درس گذشته درباره کشور پاکستان و ایران. خوشاگدان عزیز، مستقیم میریم سر درس جدید. خو درباره چی میخوانیم؟ جمهوری خلق چین. خوشاگدان عزیز، گفته میتونین که چین در کجا موقعیت دارد؟ چین در نیمکره شمالی و قسمت شرقی قاره آسیا موقعیت دارد که یک کشور به مساحت 9.6 میلیون کیلومتر مربع سومین کشور بزرگ جهان حساب میشه. پایتخت چین کجاست؟ پایتخت چین شهر پکن یا بیجینگ که یکی از مراکز تاریخی مهمی هست و همچنان گفته میتونه سابقه این شهر به 3000 سال قبل برمیگرده. همچنان گفته میتونه شهر پکن در طول تاریخ چندین بار بازسازی شده و در زمان قبلای خان با عنوان پایتخت دائمی قرار گرفته بود و به جز سالهای 1928 تا 1949 پکن همیشه به عنوان پایتخت چین شناخته میشد. همچنان گفته میتونین که در گذشته چین و کشورهای اسلامی به ویژه در دوران خلافت عباسی و با گسترش روابط تجاری از طریق جاده های تجاری چکار میشد؟ تجاری آسیای مرکزی ارتباط نزدیکی نداشتن که این روابط اینا گفته میتونین به ویژه در دوران سلسله تانگ چین امنیت جاده تجاری تضمین میکرد و همی ویژگی داشت که با تسلط پرتغالی ها و هلندی ها بر راه های تجاری در قرن 16 روابط تجاری چین با جهان اسلام کاهش یافته بود. و همچنان گفته میتونیم که در قرن چندم، در قرن 13 میلادی با هجوم مغول ها به چین، برخی از کشورهای منطقه از جمله چین به سرنوشت مشابه دوچار میشن و اوکتای خان در سال 1230 میلادی هست که به همراه برادر خود و همچنان پسران خود به سوی جلگه هوانگ حرکت میکنه و در سال 1234 میلادی هست که شهر کایفنگ تصرف میکنه که تأثیرات زیادی بر تاریخ چین میگذاره. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم درباره انقلاب 1949 و تأسیس جمهوری خلق چین. خب گفتم میتونین که در سال 1949 میلادی انقلاب چین به رهبری ماو تسیتون و حزب کمونیست چین به پیروزی میرسه. به رهبری کی؟ به رهبری ماو تسیتون و حزب کمونیست به قدرت میرسه یا تأسیس میشه. و گفتم میتونین که جمهوری خلق چین تأسیس میشه. چکار میشه؟ تأسیس میشه. و همچنان گفته میتونید در سال 1928 میلادی هست که بعد از شکست شورش فصل خزان، مایو و سایر رهبران حزب کمونیست نیروهای خود دوباره سازماندهی میکنن و همچنان ارتش سرخ چین تشکیل میدن. که این رویداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر چین که منجر به چی میشه؟ منجر به تحولات اساسی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور میشه. خب میرم سراغ مبحث بعدی، تاجیکستان. خب شاگردان عزیز، درباره تاجیکستان میخوانیم ببینیم تاجیکستان در کجا موقعیت دارد. گفته میتونیم که تاجیکستان در شمال افغانستان واقع هست، یعنی در کجا موقعیت دارد؟ در شمال افغانستان. و برخی از دانشمندان به این معتقدند که نژاد آریایی در این سرزمین در جوار دامنه کوههای هندوکش و رودهای جیهون و سیهون به زندگی خود آغاز کرده بودند. همچنان گفته میتونه مردم تاجیک در سر تا سر شرق زمین پراکنده هستن، یعنی مردم تاجیک داخل کشور تاجیکستان زندگی میکنن و در کشور ایران، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و حتی تا مرزهای چین از جمله ثبت زندگی میکنن، یعنی از جمله همو ثبت اینو چه میکنم زندگی میکنن. و همچنان شاگردان عزیز گفته میتونیم که در مرحله بعدی که مردم تاجیکستان چیکار میکنن؟ مردم تاجیکستان از نسل آریایی های قدیم هستن و نمایندگر یکی از کهن‌ترین تمدن های آسیای میانه که پیش از ظهور ترکان اینا به شمار میرن. و زبان ملی مردم تاجیکستان چی هست؟ زبان تاجیکی که با زبان فارسی یا دری قرابت نزدیک داره زبان تاجیکی، و هر دو از ویژگی های مشترک زبان و ادبیات برخوردار هستن. و همچنان درباره مرحله بعدی درباره چی میگیم؟ گفتم میتونیم که تاجیکستان در طول تاریخ یعنی تحت تسلط بسیاری از امپراتوری ها و قبایل قرار میگیره و اسکندر مقدونی در قرن چهارم پیش از میلاد هست که این سرزمین تصرف میکنه و پس از او یونانی ها و مقدونیان در این منطقه ساکن میشن. و در قرن دوم پیش از میلاد هست که سکاها جای یونانیان میگیرن که در دوره‌های بعدی امپراتوری کوشانه در این منطقه حاکم میشن. و پس از اون مغول‌ها در قرن 13 میلادی تأثیرات زیادی بر تاجیکستان میگذارن. دوران معاصر و استقلال تاجیکستان. گفته میتونه که در قرن 19 میلادی با گسترش اراضی روسیه، تاجیکستان به تدریج تحت تسلط روسیه تزاری قرار میگیره و در سال 1918 هست که حکومت شوروی در آسیای میانه برقرار میشه و همچنان تاجیکستان با عنوان یک از جمهوری‌های شوروی چیکار میشه؟ شناخته میشه. در سال 1991 هسته که پس از فروپاشی یا از هم خوردگی اتحاد شوروی، تاجیکستان استقلال سیاسی خود به دست میاره و به جمهوری مستقل تاجیکستان تبدیل میشه. خب ازبکستان رو میخوانیم. درباره کشور ازبکستان گفته میتونید درباره کشور ازبکستان که ازبکستان یک کشوری هسته که در آسیای مرکزی هسته، یعنی قرار داره که میان درودخانه آمو و سید دریا قرار داره که ازبک ها بزرگترین گروه قومی کشور هستن که با بیش از 70% جمعیت هستن و سایر اقلیت ها شامل روس ها، تاجیک ها، قزاق ها و تاتار ها می باشن. زبان رسمی کشور ازبکستان چی هسته؟ ازبکی و روسی هسته و 63% از جمعیت در مناطق روستایی زندگی میکنن. گفته میکنه ازبکستان از دوران پیش از میلاد مسکونی بوده و در قرن 6 پیش از میلاد جزء قلمرو هخامنشی‌ها هستن که در سال 329 قمری هست که اسکندر مقدونی این سرزمین تحت تسلط خود در میاره و مسلمانان در نیمه دوم قرن 7 میلادی بر بخش‌های مهمی از آسیای مرکزی تسلط پیدا میکنن. و در قرن 10 میلادی هست که ازبکستان جزء قلمرو سامانیان میشه و در دوره‌های بعدی تحت حکمرانی غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان و تومیریان قرار میگیره. گفته میتونه که ازبک ها نام خود از ازبک خان که مسلمان بود میگیرن. اکثریت مردم ازبکستان مسلمان هستن و پیرو به مذهب حنیفی هستن که در این کشور ارزش های اسلامی مانند نکاح، دفن میل، ختنه پسران، قربانی، ذبح اسلامی، تلاوت قرآن کریم و ساخت مساجد اهمیت زیادی داره. خب تاریخ معاصر و استقلال ازبکستان. گفتم میتونید شاگردان عزیز که پس از اشغال آسیای مرکزی توسط روسیه و مهاجرت روس‌ها به این منطقه، ازبکستان در سال 1991 میلادی هست که با عنوان کشور مستقل اعلان میشه که حزب کمونیست ازبکستان منحل میشه و اسلام کریموف با عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب میشه. ازبکستان از زمان استقلال به عضویت سازمان‌های بین‌المللی و اقتصادی مختلف در میآید و به توسعه اقتصادی خود ادامه میده. خب درباره ترکمنستان می‌خونیم. گفتم می‌تونیم که ترکمنستان یک کشوری هست، یعنی در کل ترکمنستان چه قسم کشوری هست؟ کشوری هست با تاریخ کهن و مهد تمدن‌های چند هزار ساله. مراکز فرهنگی بزرگ مانند گوکتپه، مرون، نساقلعه و اورگنج در این کشور قرار دارند. مردم ترکمن شبیه به مغول‌ها با موهای سیاه و لاغر اندام هستند. همچنان گفته میتونه که این سرزمین در گذشته یکی از مراکز مهم مالداری و کشاورزی جهان بوده. و در قرن 6 تا 4 پیش از میلاد هست که بخش از قلمرو هخامنشی‌ها هسته. در قرن 7 میلادی مسلمانان منطقه را تصرف میکنن و مرو به پایتخت حکام عرب خراسان تبدیل میشه. همچنان درباره تحولات سیاسی گفته میتونیم که در 1991 میلادی هست که ترکمنستان استقلال خود از اتحاد شوروی اعلان میکنه و اقتصاد ترکمنستان به دلیل ذخایر عظیم گاز و نفت به یکی از کشورهای صادرکنندگان گاز در جهان تبدیل میشه که 48% مردم در کشاورزی و مالداری مشغول به کار هستند و صنعت قالین بافی در بین زنان ترکمن رواج داره. و درباره آخرین مبحث گفتم میتونین که موقعیت جغرافیایی و دستاوردهای ترکمنستان گفتم میتونین که ترکمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیکی و در آسیای مرکزی یکی از تامین کنندگان اصلی انرژی برای اروپا هست که پس از استقلال این کشور عضو سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل و بانک توسعه آسیایی میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز. ما رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونین که در این درس ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم. گفتین چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یکی از قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. که تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی ها با استقلال در سال 1991 وارد عصر جدیدی شد و همچنان ازبکستان با تاریخچه غنی که داره و نقش کلیدی در آسیای مرکزی به کشور مستقل و همچنان تولید کنندگان بزرگ پنبه تبدیل شده بود. ترکمنستان نیز با عنوان یک از تمدن های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هسته. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدین قسمت فعالیت. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بده. چرا انقلاب 1949 چین مهم بود؟ آفرین. به خاطری که باعث تأسیس جمهوری خلق چین شده بود و تحولات بزرگ در سیاست و اقتصاد یک کشور ایجاد کرده بود. سوال دوم، نام درودخانه اصلی ازبکستان چیست؟ آفرین، آمو و سیر دریا. سوال سوم، ترکمنستان به چه دلیل از نظر جغرافیایی مهم بود؟ خیلی خوب، به دلیل موقعیت استراتژیکی و همچنان تأمین انرژی بر اروپا. خب کار خانگی، سه سوال هست. من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، نقش جاده های تجاری در ارتباط چین با کشورهای اسلامی توضیح دهید. سوال دوم، تأثیر مغول ها بر تاریخ چین را شرح دهید. سوال سوم، منابع طبیعی ترکمنستان و اهمیت آن را تحلیل کنید. خوشاگردان عزیز، این کار خانگی شما بود. حتما کار خانگی را انجام بده. در جلسه آینده به فصل چهارم به موضوع جنگ های جهانی اول و علل یا دلایل آن و همچنان جنگ جهانی دوم موضوعات هست که با هم دیگر خواهیم خواند. خوشاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار. شفان ستان است
نظر تاج خاک دیگران.